قسمت دوم جلسه روز 16 دسامبر سال 2021 برابر با 25 آذر 1400 خورشیدی. در ادامه بحث دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز میرسیم به قسمتی که هابز صحبت میکنه از نسبتی که میان قدرت دین و قدرت عرفی هست و به خصوص نگاه هابز در اون زمان که این بحث رو مطرح میکرده بیشتر به اوضاع و احوال زمان انگلستان خودش بوده که مسائل انشابات در درون کلیسا و مسیحیت و تأثیراتی که این انشاب در درون مسیحیت در سیاست انگلستان و در سطح اروپا داشته و یکی از عوامل مهم جنگ های داخلی و به ویژه بحران های سیاسی درون انگلیس بوده. در صفحه 150 اون به اون بحث وجدان مجددن برخواهیم گشت، ولی از اونجایی که من دارم با صفحات کتاب چلو میرم این مطلب رو دنبال میکنیم و بعد خود به خود دوباره وارد اون بحث باورهای خصوصی، وجدان فردی و وجدان عمومی خواهیم شد. از صفحه 150 پاراگراف وسط صفحه میگه همچنان که پزشکانی بودند که ادعا میکردند سه نفس در جسم آدمی وجود دارد، برخی نیز گمان میکنند که در کالبد یک کشور بیش از یک نفس، یعنی بیش از یک قدرت حاکم میتواند وجود داشته باشد.
150
پاراگراف دوم. همچنان که پزشکانی بودند که ادعا می کردند سه نفس در جسم آدمی وجود دارد، برخی نیز گمان می کنند که در کالبد یک کشور بیش از یک نفس، یعنی بیش از یک قدرت حاکم می تواند وجود داشته باشد. هابز با گفتیم تجزیه قدرت و تقسیم قدرت که تمامیت قدرت لویاتان رو به خطر بندازه به شدت مخالف بوده. حالا اینجا در واقع میخواد به یک نکته جالبی اشاره میکنه و اون قدرت دینه. میخواد وارد این بحث بشه که قدرتی که عملاً دینه در یک جامعه داره یا تولید میکنه، اون چه نسبتی با قدرت و عرفی میتونه داشته باشه و یا این دوتا چگونه با هم دیگه بایستی دیده بشه و خود حداقل هابز این دو قدرت رو چگونه میبینه و توضیح میده. چنان که در برابر حاکمیت مرجعیتی و در برابر قانونهای کلیسایی، اون مرجعیت یعنی مرجعیت دینی، منظور غیر عرفی است، شرعی است. چنان که در برابر حاکمیت که از نظر هابز عرفی است، مرجعیتی شرعی منظورشه، و در برابر قانونهای کلیسایی و در برابر اقتدار عرفی، اقتدار اشباح قرار می دهند. میگه که یه دی اینجوری این اشباح هم این گیست آلمانی نیست، اون گاستلی اتوریتی، اگر درست تلفظ کنم انگلیسیشو، این همون گیست. خب این گیست آلمانی هم در یک کانتکست های حتی اشباح هم معنی میشه، یعنی یک چیز شبیه این معنایی که اینجا داره، ولی به هیچ وجه در زبان انگلیسی گیست آلمانی معنی نمیده، یعنی معنی آلمانیش یکی از معانی گفتم قدیمیش یا یکی از معانیش در یک کانتکست های خاصی همین اشباح هم معنی میشه، ولی برعکسش انگلیسی هرگز این معنای آلمانیشو که ترکیب، برای اینکه من زیاد حرف نزنم، گیست ویسنشافت، اون معنی اون گیست رو در انگلیسی هرگز نداره. در هر حال اون اقتدار اشباح را گاستلی اتوریتی انگلیسیشه. خود طباطبایی گفته که ترکیب اقتدار، بله
تلفظش یک کمی فرق داره،
گوستلی اتوریتی بله. خب گیست هم معنی روح هم براش هست، وقتی میگیم که پدیدارشناسی روح هگل، روح هم معنی میشه، منتهی اون روح، اون روحی که مثلا میگن روح یک نفر رفت به آسمان، الزاماً اون مثلا معنی نیست، یا اون اشباح منظور اینه که ببین، منظور خرافه است، منظور یک شبهی از یک چیزی که هیچ مبنایی براش نیست، هیچ توضیح علمی براش نیست، یک اعتقاد، فقط یک اعتقاد که میتواند کاملا خرافی باشه، کاملا بنیادهای مثلا دینی یا غیر دینی هم داشته باشه. این منظورش اینه، یعنی اون بالا میگه وقتی در کنار حاکمیت عرفی یک حاکمیت شرعی یا یک اقتدار اشباح، یعنی یه چیزی که در هر حال بر اساس یک باور و یک اعتقاد بی اساسی شکل میگیره. بسیاری از مردمان دنیا رو که خب الان 22 میلیون تو این آلمان میگن واکسن نزدن، اینا بر اساس اقتدار علم که واکسن نزدن، که بر اساس اقتدار یک خرافه، یک حرف غیر علمی این اقتدار دیگه. 22 میلیون آدم و وقتی شما بتونید به یک سمتی ببرید، با هر بالاخره با یه چیزی میبریدشون دیگه، یک بار چند میلیارد با علم میبرید به مراکز واکسیناسیون، یک بار هم شما با اقتداری که اشباحی چند صد میلیون ممانعت ایجاد میشه که برن پای چیز. دو نوع اقتداره، یک بار اقتدار عرفی، یک بار اقتدار اشباح. میگه ترکیب اقتدار اشباح را به عنوان معادلی برای گوستلی اتوریتی یه انگلیسی میآوریم. واژه یا گاست در زبان انگلیسی به معنای شبه و روح است و هابس نیز به هر دو معنا به کار برده است. از این رو ترکیب گاستلی اتوریتی را میتوان به اقتدار معنوی و اقتدار اشباح ترجمه کرد. در این مورد از این حیث اشباح را ترجیح داده ایم که هابس از مخالفان قدرت گرفتن، مخالفان دینی نظام سلطنتی، اعم از هواداران کلیسای رومی و برخی از جریانهای اصلاح دینی در انگلستان بود و در این مورد اقتدار آنان را همچون شبحی در برابر اقتدار عرفی پادشاه و مایه تجزیه قدرت و آشوب در کشور می دانست. این یه مقدار خاص انگلیس و اختلافات دینی اونجاست و توجه هابس به مسائل خود انگلیسه. یعنی موقعی که اگر یادمون باشه موقعی که چارلز اول اعدام شد و جمهوری کرامول سلطنت رو واژگون کرد و موقتی کنار زد، در واقع انگیزه های دینی در اونجا به شدت کار میکرد و کسانی که نظام سلطنتی رو کنار زدن با شعارهای پروتستانتی در واقع آمده بودند و میگه هابس در واقع مخالف این گرایشات دینی بود در اقتدار چیز چه به شکل، یعنی با حتی با رنگ و لعاب دینی، ولی چه مترقیش چه حالا غیر مترقیش، مثلا اگر در یه چنین مهم نیست که چه محتوایی داشت، میگه که اون با یک چنین چیزی مخالف بود، یعنی ورود این به اقتدار عرفی. خب وجود دو اقتدار و دو نظام قانونی، حالا هابس چی میگه؟ میگه اگر دو تا اقتدار باشه، دو تا نظام قانونی باید باشه و دو تا نظام قانونی هم مستلزم اینه که دو تا کشور باشه. حالا هابس نمیدونست که تو کشور ما یه حکومتی میاد که توی یک کشور دو تا نظام قانونی رو همزمان پیاده میکنه. یعنی ما یه شتر گاوپلنگی شده نظام حقوقی ایران که یه سرش مثلا در سنت و قرآنه، یه سرش در فقه روحانیت شیعه است، یه سرش هم توی نظام‌های حقوقی جدیدم گاهن هست. ولی خب در هر حال اونی که اون داره راجبش صحبت میکنه بحثش مقدار متفاوته، به این معنا که روی در واقع تمرکزش بیشتر اینه که قدرت مرکزی وجود داشته باشه که مانع از جنگ داخلی بشه. اون بیشتر این نگاه هابس بیشتر توی این قسمته. ولی حالا بحثو که بست میده جالب میشه اینجا. میگه وجود دو اقتدار و دو نظام قانونی مستلزم وجود دو کشور است که بر یک جماعت واحد فرمان میرانند و این نتیجه جز متلاشی شدن آن ندارد. البته کشور ما هم بالاخره بعد از چند دهه بحران خودشو داره نشون میده به شدت که یه چنین چیزی به طور واقعی و عملی نمیتونه کار کنه. یعنی شما نمیتوانید قانونهای مثلا نظام حقوقی 1400 سال پیش رو مثلا در جامعه کنونی پیاده کنید یا پیش ببرید. هابس مینویسد تمایز بیمعنای دین و دنیا نیز اهمیت ندارد. هابس اینقدر به مسئله تمرکز قدرت و قدرت واحده مطلقه چیز داره که حتی بعضی موقع اینجوری هم میگه که این حالا دینه یا دنیا، ولی یکی باید باشه. یک اقتدار بیشتر نبایستی باشه. زیرا دو کشور وجود خواهد داشت و هر فردی تابع دو رئیس خواهد بود و باید از دو نظام حقوقی متفاوت تبعیت کند، در حالی که اگر یک کشور بیشتر وجود ندارد، یعنی قدرت عرف یا سیویل که همان قدرت دولت است، در این صورت یا باید قدرت اشباح وجود نداشته باشد یا باید تابع قدرت عرف باشد. حالا میاد کم کم میاره بحث رو به اینجا که میخواد دین رو ببره زیر اقتدار قدرت، زیر اقتدار و قدرت عرفی. یعنی رسماً حالا که میریم پایین تر میگه که اون رئیس هر کشوری در واقع اداره عرفی جامعه رو تنها به عهده نداره، ریاست دینی کشور هم زیر نظر اون بایستی اداره باشه، اداره بشه و وجود یعنی باشه. خب اون یه مقدار روی اون زمان یه مقدار بحثش به زمان خودش هم مربوط می شود. البته اینم هست که اون موقع واقعیت اینه که دین خیلی قدرت مهمی بوده، یعنی خیلی قدرتمند بوده، خیلی در جامعه اون زمان و به خصوص انگلیس اون زمان نقش خیلی مهمی ایفا میکرده. هابس برای اینکه یک راه حلی پیدا کنه و انگلیس رو از جنگ داخلی بیرون بیاره و نجات بده، در جستجوی به اصطلاح یک چنین راه حلیه، به اینجا میرسه که میگه دینم باید بیاد زیر نظر اقتدار عرفی و اونجا به اصطلاح اون جداگانه خودسری نکنه. آنگاه که دو قدرت در برابر یکدیگر وجود داشته باشند، میگه که ببخشید نه، در این صورت یا باید قدرت اشباح وجود نداشته باشد یا باید تابع قدرت عرف باشد، که در این صورت مرجعیتی جز مرجعیت عرف وجود نخواهد داشت. آنگاه که قدرت در برابر یکدیگر وجود داشته باشند، آنگاه که دو قدرت، یعنی اگر این جایی هست که قدرت دینم مطرحه و در برابر اون یکی قرار داره، میگه که بایستی بره زیر قدرت عرفی. صد و پنجاه و دو، وسط صفحه: البته بنابر قاعده تثلیث در الهیات مسیحی، خدا پسر روح القدس یا خدا فرزند روح القدس، بنابر قاعده تثلیث در الهیات مسیحی، در ملکوت الهی این امکان وجود دارد که سه شخص مستقل وجود داشته باشد. بحث میبره توی الهیات مسیحی، میگه که اونجا سه تا در همدیگه وحدت پیدا کردن و مستقل، سه شخص مستقل هم هستن، بی آنکه خللی در وحدت خداوند ایجاد شود. اما آنجا که افراد انسانی فرمان میرانند، که ظهور خطر اختلاف عقاید وجود دارد، چنین امری ممکن نیست. اگر پادشاه تجسم شخص مردم یعنی تجسم قدرت همگانی است، شخص مردم یعنی قدرت همگانی، و مجلس عوام نیز دارای همان شأن تجسم مردم است. مجلس عوام انگلیس رو میگه. و اگر افزون بر این مجلس دومی نیز وجود دارد که بخشی از مردم را نمایندگی میکند، شخص و قدرت حاکم واحد نمیتواند وجود داشته باشد، بلکه سه شخص و قدرت حاکم وجود خواهد داشت: مجلس عوام، شاه و مجلس دیگری. در هر کشوری، ادامهش صفحه 153، در هر کشوری که نخواهد دست خوش فتنه شود، یک قدرت حاکم بیش نمیتواند وجود داشته باشد. این قدرت حاکم به گونه‌ای که گذشت به یکسان متولی دین و دنیای تبعی کشور خود است. اینجا دیگه با صراحت میگه متولی دینم همون قدرت حاکمه. و هیچ امری، امر از عرفی و شرعی وجود ندارد که از قلمرو نظارت او بیرون باشد، چنان که حتی تفسیر رسمی از دیانت کشور نیز در قلمرو مرجعیت قدرت حاکم قرار دارد. بدین سان نظر و مرجعیت قدرت حاکم که ریاست کلیسای رسمی کشور نیز با اوست، در همه امور دینی لازم الاجراست. روشنه
اینجا؟ در حقیقت اینجا هر جفت رو ادغام میکنه. من اینجوری فهمیدم
اینجا. نه، ادغام نمیکنه. میگه که متولی یا رئیس یا مسئول حاکمیت عرفی خب حاکمه، امور دینی هم زیر نظر همین حاکم عرفی است.
آره، در حقیقت یکی میشه ولی شرع هم وارد عرف میشه، در حقیقت
ادغام
میشن در هم دیگه.
نه، ادغام نمیشود گفت. میگه که دو تا حوزه هست، یکی حوزه دینه یکی حوزه عرفه. اونا رو با هم کاری نداره چیزشو. میگه که اداره حوزه دینم تحت ریاست حاکمه. اون که اونا رو با هم قاطی کنه قاطی نمی کنه. میگه که ریاست و اداره هر دوش میره زیر نظر حاکم عرفی. بله، بعد اینجاست از اینجا یک کمی اینی که میخوام بخونم یک کمی به نظر خودم، شاید به نظر دوستان نه، به نظرم یک کمی پیچیده بوده، کمی پیچیده است، ولی بایستی چون وارد در واقع آغاز یک مطلبه بایستی حتما بخونیمش. صفحه 153 وسط صفحه، سبب تأکید من از همون ادامه اون میخونم که این دو سه خطم اشکال نداره. در فصل 37 از لویاتان، همون صفحه 153 بعد از مطلبی که خوندم، در فصل 37 یعنی خط ششمی مدودن، در فصل 37 از لویاتان هابس این نظر کلی خود را نه تنها درباره همه اصول دین بلکه معجزات نیز بیان می‌کند و می‌نویسد که کسی که شاهد عینی معجزه‌ای نبوده است باید نظر کلیسای رسمی یعنی رئیس رسمی کلیسا را طلب کند تا بداند در چه مقیاسی میتواند به آن ایمان داشته باشد. یعنی اگر ریاست دین رم هابس میگه که به عرفه حاکمه، حاکم عرفی است، میگه این فقط شامل دین و الهیات مسیحی نمیشه، حتی راجع به باورهای دیگری از جمله مثل مثلا معجزه یا مواردی در این زمینه هم میشه. یعنی حالا به نوعی حتی خرافات مثلا، یعنی این میگه که بایستی این تحت نظارت حاکم انجام میگیره. حالا میخونیم، البته هابس میافزاید که این مطلب در زمان ما به طور اساسی به کسانی مربوط میشود که تحت فرمان پادشاهان مسیحی زندگی میکنند. این میگه که هابس امتیازی هم میده به مؤمنین مسیحی که حالا مثلا به معجزات هم میگه، اون مسیحی که به معجزه هم باور داره حالا علاوه بر دین مسیح، اون چون پادشاهش پادشاه مسیحی است، اون براش تعیین تکلیف میکنه اون که با معجزه چگونه رفتار کنه یا باوری داشته باشه یا نداشته باشه و اینا. سبب تأکید بر این نکته آن است، اونجاهایی که تو گیومه است جملات هابسه، تمام. سبب تأکید بر این که، البته تماما نه ولی بیشتر چیزاش از تو متن میشه فهمید، سبب تأکید بر این نکته آن است در زمان ما کسی را نمیتوان پیدا کرد که شاهد معجزه‌ای نبوده باشد، که کسانی با خواندن اوراد یعنی وردها یا توسل به نیروهایی ادعا میکنند که با عوالم غیبی ارتباطهایی دارند و معجزه‌هایی از آنها صادر میشود. در چنین مواردی هیچ کس نباید با عقل خاص و در قلمرو وجدان خود درباره درست یا دروغ بودن ارتباط داوری کند. در قلمرو وجدان خود در خصوص درست یا دروغ بودن ارتباط داوری کن. اینجوری من متوجه میشم که هابس میگه که باورهای خصوصی آدمها با داوری وجدان اونا مربوطه. یعنی یه کسی که در وجدان فردی خودش یک داوری میکنه، اون بخش زیادش یا شاید همش برمیگرده به چگونگی و کیفیت باورهایی که داره. خب یعنی این چیز. بعد حالا اینجا خب خیلی از آدمها به خرافات، به معجزات، به جادو جنبل، به چیزهای مختلفی اینا اون زمان باور داشتن و اینا میتونستن مبنای داوری وجدانهای فردی و خصوصی اینا باشه. اون چیزی که من میفهمم اینه. حالا ولی جلو که میریم بحث بیشتر باز میشه. میگه سبب تأکید بر این نکته آن است که در زمان ما کسی را نمیتوان پیدا کرد که شاهد معجزه‌ای نبوده باشد، که کسی با خواندن وردها یا توسل به نیروهایی ادعا میکنند که با عوالم غیبی ارتباطهایی دارند و معجزه‌هایی از آنان صادر میشود. در چنین مواردی هیچ کسی نباید با عقل خاص و در قلمرو وجدان خود درباره درست یا دروغ بودن ارتباط داوری کند، بلکه باید داوری را به عقل عمومی یعنی خلیفه عالی خداوند واگذاشت. اینجا هم خلیفه عالی خداوند به زبان مذهبی داره استفاده میکنه، منظورش همون حاکمه. میگه که این داوری نبایستی توسط وجدان خصوصی انجام بگیره، بایستی به عهده وجدان عمومی گذاشته بشه. یعنی اون عقل عمومی یا وجدان عمومی، یعنی خلیفه عالی خداوند، یعنی همون قدرت فاقه حاکم. زیرا در واقع ما او را داور قرار داده، همون حاکمی که باش پیمان قرار داد بستی، و قدرت انجام هر کاری را که به امنیت و آرامش ما مربوط می شود به او واگذار کرده ایم. هر فردی همیشه این آزادی را دارد، یعنی لیبرتی، که در قلب خود به کارهایی که به عنوان معجزه عرضه می شوند با توجه به سودی که می تواند در آینده از آن انتظار داشته باشد باور داشته باشد یا نه. زیرا اندیشیدن آزاد است. هابس در ادامه همین فقره بسیار مهم این نکته دیگر را نیز می افزاید که آنجا که عقل خصوصی یعنی خرد فردی عادی باید به چنین اموری باور داشته باشد، باید تابع عقل عمومی باشد که همان خدا خلیفه خداوند است. خب دوباره این به نوعی همون تکرار چیز بود، از عقل خصوصی و عقل عمومی صحبت کرد. از اینجا به بعدش تفسیر کار اشمیت از این جملات هابس نسبتی که توضیح میده بین باورهای دینی و دین مردم و قدرت عرفی، حالا کار اشمیت میاد تفسیر میکنه. کارشمید که در نوشته های اولیه خود هابس را به اعتبار این بیان او که نه حقیقت بلکه قدرت قانون وضع میکند بنیادگذار نظریه تصمیم یا سیونیسموس در سیاست می دانست و اعتقاد داشت که رساله لویاتان نخستین بیان منسجم نظریه دولت تمام عیار است، فکر میکنم که یک کلمه مثل او باید اینجا جا افتاده باشه، با نقل فقراتی که از هابس نقل کردیم، او با نقل فقراتی که از هابس نقل کردیم توضیح داده، یعنی کارشمی توضیح داده که فیلسوف انگلیسی با وارد کردن تمایزی میان تصدیق به جوانه و اقرار به لسان، تمایز لیبرالی میان حوزه خصوصی و عمومی را که اساسی در این مفردات حکومت قانون است تثبیت کرده است. خیلی اون وارد کردن تمایز میان تصدیق به جوانه، این جوانه ها من توی فرهنگ های لغت دنبال کردم، همه جا این معنا رو کردن که استخوان های پهلو نزدیک به سینه معنی جوانه هست. ولی یک معنی لاتینی هم براش ظاهرا هست که من معادل فرتراون تونستم پیدا کنم، ولی در واقع کارشمید داره میگه که من اینجوری میفهمم که هابس دو نوع باور یا دو نوع اعتقاد رو از هم تمیز داده و از هم جدا کرده. یکی همون باور باطنی، اعتقاد باطنی، یا همون و یکی اعتقادی که شما به زبان می آورید و بهش تظاهر می کنید. اینجا من اینجوری می فهمم جمله رو. تو میگه که توضیح داده که فیلسوف انگلیسی با وارد کردن تمایزی میان تصدیق به جوانه و حتی این جوانه رو که گفتم چیزه، یعنی جایی که به دل، به درون، ما میگیم از دلش، ایمانش در دلشه، در قلبشه، در درونشه، فکر میکنم که یک تشبیهیست، به یک استفاده استعاریست. و اقرار به لسان تمایز لیبرالی میان حوزه خصوصی و عمومی را که اساسی ترین مفردات حکومت قانون است تثبیت کرده است. حالا میخونم پاورقی را یه مقدار روشن‌تر میکنم. پاورقی 3 همونجا، هابس در فصل 42 از لویاتان نیست بار دیگر این نکته را برجسته کرده است که مؤمن مسیحی باید تابع فرمان حکومت عرف باشد و خود را در معرض آزار و اذیت او قرار ندهد. هابس در اشاره به مورد مقامی عرفی که به مؤمنان مسیحی دستور دهد به عیسی مسیح اعتقاد نداشته باشند می نویسد که چنین دستوری از درجه اعتبار ساقط است. حالا چرا میگه؟ میگه که خودش گفته بود که ریاست بر نه تنها باورهای دینی، بلکه حتی بر باورهای اطراف باورهای دینی هم بایستی به صلاح زیر نظر حاکم عرف باشه. ولی میگه که اگر ولی کسی به یه مؤمن مسیحی گفت که تو اعتقاد داشته باشی یا نداشته باش، این حرف بی خوده. خودش دوباره اینو داره میگه. چون چرا؟ زیرا اعتقاد و عدم اعتقاد هرگز از دستورهای آدمیان ناشی نمی شود. ایمان ودیعه الهی است که هیچ آدمی نمی تواند آن را با وعده و وعید بدهد یا بگیرد. البته این ایمانی که اینجا صحبت میشه ایمان مثل ایمان مسلمان ها نیست، این از یه ایمان دیگه ایه. اون چیزی که مد نظر مسیحی ها هست یک چیزی شبیه وجدانه، نزدیک به وجدانه. یعنی شما نمیتوانید، چون به خصوص اعتقادات اسلام، با منظورم بیشتر اینه که با اعتقادات اسلامی یا مسلمونا این جملات رو تقریب به ذهن نکنیم، یعنی بدتر فهمیده میشه. مؤمن مسیحی ایمانش با ایمان مسلمون فرق داره. بیشتر اینو مد نظرمه.
لسان به چه معنیه؟
بله؟
لسان
یعنی زبان.
اینجا هم همون معنی رو میده.
بله، به شما به ظاهر با بیان ظاهری در مقابل باطن، ظاهر و باطن.
تصدیق به جوانه یعنی اون چی که از درون تا بدونه که ابرازش بکنی، یه ایمان درونی.
بله، همون باطن.
لسان یعنی اون که ابراز میکنی. یعنی میگی من اعتقاد دارم، من آدم معتقدیم، ولی گاهی اصلا تو بیانش هم نمیکنی، ولی درونن اعتقاد داری.
پس میگه که مینویسد چنین دستوری اگر کسی به مؤمن مسیحی بدهد که اعتقاد نداشته باش به عیسی مسیح، از درجه اعتبار ساقط است، زیرا اعتقاد و عدم اعتقاد هرگز از دستورهای آدمیان ناشی نمی شود. ایمان ودیعه الهی است که هیچ آدمی نمی تواند آن را با وعده و وعید بدهد یا بگیرد. اینو بگم که کاریشمیت و بعدن کوزلک، اینا هر کدوم موقعی که رساله به خصوص لویاتان هابز و دیدگاه های دیگه هابز رو میخوندن، در واقع از لابلای نوشته های هابز پاراگراف ها و معناهایی رو استخراج کردن که نطفه های فکرهای بعدی بوده. اینا میخوان نشون بدن که هابز در واقع پایه‌گذار مثلا افکاری بوده که بعدها خیلی روش کار شده، یا نطفه هایی بوده که بعدن خیلی خیلی تکوین پیدا کرده و کامل شده و به اصطلاح بنیادهاش، ولی عناصر بنیادیش در نوشته های هابز بوده. و حتی در مواردی میخوان اشاره کنن که هابز در درون متن لویاتان خودش و دولت تمامیت خودش تناقض هایی بوده، به این معنا که ضمن این که دولت تمامیت خواه را نظریه پردازی کرده، خودش نطفه، خودش مؤسس یک قدرت لیبرالی هم بوده، یا حداقل نطفه های اولیش رو خودش بهش اشاره کرده و مطرح کرده. او آنگاه در پاسخ به این ایراد مقدر که اگر پادشاه مشروع به ما دستور دهد که با اقرار به لسان اعتراف کنیم که ایمان نداریم، آیا باید تابع دستور او بود؟ می افزاید اقرار به لسان به ظواهر مربوط می شود و اعتباری بیشتر از دیگر اعمال ظاهر نیست که نشانه اطاعت است ندارد. اینجا این اون چیز میمونه، مسئله ببینید، خب اگر یک مسلمانی که ایمان و اعتقادش رو، چون حالا این ایمان و اعتقادم با چیز مسیحی، شما توی جمهوری اسلامی این که یک کسی رو وادار میکنن که بیاد یک چیز رو به زبان بیاره، این از روی دیانت اسلام اصلا کپی برداری شده. شما وقتی که گفته میشه یکی بگه محمد رسول الله، یا نمیدونم دو تا جمله بگه مسلمون میشه، این اصلا از زمین تا آسمان با اینکه کسی به عیسی مسیح باور داشته باشه و یک باور درونی و باطنی داشته باشه، اصلا دو تا چیز متفاوته. اگر پادشاه مشروع به ما دستور دهد که اعتراف کنیم که ایمان نداریم، آیا باید دستور تابع دستور او بود؟ می افزاید اقرار یا به زبان آوردن ظاهر هر چیزی است، اعتباری بیشتر از دیگر اعمال ظاهر نیست که نشان اطاعت است ندارد. شما اطاعت کردن توش فقط در چنین موردی مؤمنی مسیحی که در قلب خود ایمان محکمی به عیسی مسیح دارد آزاد است. که سنت الیشوع پیامبر بنی اسرائیل اگر درست تلفظ کنم را در نظر داشته باشد که عمل کسی را که به خدای بنی اسرائیل ایمان آورده بود اما ناچار شد به دستور حاکم شامات در برابر بت خم شود و داستان آن در کتاب دوم انبیا آمده است، به زبان اقرار کرد تا خود را با دست خود در محلقه نیندازد تصویب کرد. ولی این حالا من یک کمی چیز رفتم دنبالش که این الیشوع چیه، یه چیزی پیدا کردم. الیشع این شاگرد ایلیای نبی بوده که خیلی معجزات عجیب غریب داشت و کراماتی داشت و فلان و اینا. این اگر این اون باشه یا چیزی شبیه اون، این گرفتار حاکم شامات میشه یا اونجا بعد اینو با آزار و اذیت و اینا وادارش میکنن که اعتراف کنه، مثل این اعترافاتی که حتی در دوران معاصرم هست و اینا، و اون بیشتر میخواد بگه که خب مثلا حتی کسی اگر این اعترافات هم بکنه یا این اقرار هم بکنه، این اصلا معلومه که مطلقاً با ایمان و اعتقاد و اینجور چیزها هیچ نسبت و رابطه ای هم نداره. حالا این زیاد چیز مهمی نیست. برمیگردم. به نظر اشمیت این نظریه از مذهب، نمیدونم اینو درست هست یا نه، در هر حال خوندنش هم سخته. به نظر اشمیت این نظریه از مذهب تعطیلی ناشی شده است.
مذهب تعطیلی مذهبیه که در واقع میگن نه خدایی هست نه رسولی هست، هیچی نیست، همه چیز تعطیله و جهان از قبل بوده و هست. یعنی یه جور کفره توی اسلام، توی هر دین کفره. ولی در واقع میخواد بگه که اینجا هابس نظر خودشو پنهان میکرده. در واقع هابس هیچ کدوم از اینا اعتقاد نداشته. مثل اون کسی که اقرار مجبور است درش تعظیم بیاره، مثل اون در واقع تقیه میکنه، وگرنه هابس خودش هیچ کدوم از اینا رو قبول نداشته.
به نظر اشمیت این نظریه از مذهب تعطیلی ناشی شده است که هابس به رغم تظاهر به مذهب پروتستانی به آن اعتقاد داشت و در واقع نظریه دولت بی‌طرف لیبرالی با آن آغاز می شود. حالا
دولت یعنی دولتی که با دین کاری نداره، با اعتقادات اصلا کاری نداره، بی‌طرف.
حالا اینو بیشتر جلو که میریم این دولت بی طرف لیبرالی رو میگه خود هابس که ظاهراً نظریه پرداز دولت مطلقه بود و قدرت مطلقه بود، خودش در واقع نطفه های دولت لیبرالی رو پای ریزی میکنه. حالا توضیح میده بعد. به نظر اشمیت، کار اشمیت، این منظور از کار اشمیت هم کار اشمیت نویسنده کتاب الهیات سیاسی آغاز قرن بیستم، نه کار اشمیت حزب سوسیال دموکرات که بعدها بوده شباهت اسمیش. به نظر اشمیت این تمایز میان دو حوزه خصوصی و عمومی همان نطفه مرگی است که لویاتان نیرومند را از درون نابود کرد و بر خدای میرا فائق آمد. حالا میخواد بگه که هابس در واقع مبدع بنیانگذار نظریه دو حوزه خصوصی و عمومی بوده زیر نام عقل فردی یا عقل جمعی یا وجدان فردی یا وجدان عمومی و بعداً اینجا در اصطلاح دیگری حوزه خصوصی و عمومی. میگه وقتی که این حوزه خصوصی و حوزه عمومی رو مطرح میکنه دیگه حالا وضعیت فرق میکنه. در ادامه حالا میاد جلو. این تمایز میان دو حوزه خصوصی و عمومی در اجمال آن در لویاتان تامس هابز به گونه‌ای که اشمید توضیح داده است، گام نخست در محدود کردن دولت تمام عیار بود که از خلاف آمد عادت نخستین نظریه پرداز مهم اقتدار دولت در دوران جدید در رساله خود نطفه آن را پروراند. در واقع به نوعی منظور کارش می دینه که میخواد مچ هابس رو بگیره و بگه که این خود این دولت نظریه پرداز دولت لیبرالیست. هابس کارش می ده از این زاویه اونو دنبال میکن. چند سالی از انتشار لویاتان تامس هابس نگذشته بود که چشم نخستین یهودی لیبرال بر این شکاف که به زحمت قابل دیدن بود افتاد، یعنی اسپینوزا، و همو در آن شکاف گسل عظیمی را تشخیص داد که لیبرالیزم جدید در کام آن فرو خواهد رفت. من باید پاورقیشو بخونم. اشاره به نظر کار اشمید را با توجه به تأکید او بر تمایز میان دو حوزه عمومی و خصوصی آورده ایم. اشمید در سالهای پیش از به قدرت رسیدن هیتلر و پس از آن نظریه پرداز حقوق عمومی ناسیونال سوسیالیسم بود و تفسیر او از اندیشه سیاسی هابس و به ویژه جایگاه لویاتان در آن نیز کوششی برای توضیح افسانه دولت تمام عیار در توتال اشتاد است. یکی از مفسران اندیشه سیاسی هابس در مقاله ایرادهای وارد بر تفسیر اشمید را به تفصیل آورده است که موضوع بحث ما در این فصل نیست، اما این نکته در آن مقاله دارای اهمیت است که به نظر مؤلف اشمید برای اینکه بتواند سنت یهودی برای نظریه لیبرالی دولت جدید جعل کند، سهم هابس در این بحث را تنها به مورد اعتقاد به معجزه که در متن آوردیم محدود کرده و موارد دیگری را که هابس برای وارد کردن میان تمایز دو حوزه عمومی و خصوصی به آنها استناد کرده مورد بحث قرار نداده است. این کسی است به نام چارلز سارکا، اسم کوچکشم نمیتونم چیز کنم، در هر حال به زبان فرانسوی است. این یه بحث دیگه خیلی فنیه. یکی از نقادان کار اشمید که بحث اونو میدونیم که کارش میاد در واقع خودش هم نظریه پرداز دولت تمام عیار بود، همون در توتال اشتات و در مقابل دولت‌های لیبرالی میگه که توی بحثی که میکنه کار اشمیت همه دیدگاه‌های هابس رو راجع به باورهای دینی و اعتقادی و ایمان و اینا نمیاره، بلکه فقط یه قسمت‌های مربوط به معجزات و اینجور چیزا رو مطرح میکنه. در واقع به نوعی میخواد بگه اون نقاد که متخصص در واقع دیدگاه‌های کارش میده گفته که اون به نوعی تحریف نظرات هابس رو کرده برای اینکه دیدگاه‌های خودش رو مطرح کنه، که این حالا ما زیاد با این نمیتونیم، به ما اونچنان کمکی نمیکنه، ولی با این وجود من پایین سفر رو میخونم. من اینجوری میفهمم که چون خودش در توتال اشتات رو نظریه پردازی میکرده و با چیزهای لیبرالی مخالفت میکرده، میخواد بگه که یهودی ها بنیانگذار یک چنین اندیشهی بودن و از روی یهودی ستیزی در واقع اینو چیز میکرده، اونجوری مطرح میکرده. من اینجوری میفهمم، چون خود طباطبایی هم به شدت به اختصار خودش هم اشاره کرده که این موضوع ما نیست، ولی یه اشاره کرده اینجوریه. همان مؤلف می نویسد، اون کسی که اشمیت رو نقد میکنه، تمایز میان درون و بیرون، اون اومده روی بحث فلسفی و تئوریک ماجرا. هابس اشمیت بحث رو برده بوده روی یه جاهایی که نتیجه گیری های خاص خودش رو بکنه علیه یهودی ها، در واقع بیشتر اون به نظر میاد. تمایز میان درون و بیرون به باطن و ظواهر، یا باطن همون به باطنه، همون منظور باطن هاست و ظاهر هاست. تمایز میان درون و بیرون در کانون نظام هابس قرار دارد. میگه هابس دو تا حوزه باطن و ظاهر، درون و بیرون رو مورد توجه قرار داده و بسیار روش کار کرده، جایی که اشمیت نمیخواست ببیند. به همین دلیل او مسئولیت آن را بر عهده اندیشمندان یهودی که به دنبال هابس آمدن گذاشته است. میگه که اونا رو خود هابس گفته بود، اونا رو یهودی ها نگفته بودن. نکته مهم دیگری که در مقاله یاد شده بر آن تاکید شده این است که استناد اشمیت به نظریه حاکمیت ژان بودن و تامس هابس مبنی بر این که حاکمیت ناظر بر تصمیم در شرایط و در مورد استثنایی است درست نیست. اینی که میخوام بخونم این خیلی خیلی مهمه. این جمله در هیچ کدوم از نوشته های طباطبایی که زیاد راجع به کار اشمیت حرف زده نیومده، برای اولین بار اینجا میبینیم. استناد اشمیت به نظریه حاکمیت ژان بودن و تامس هابس مبنی بر این که حاکمیت ناظر بر تصمیم در شرایط و در مورد استثنایی است درست نیست. میگه چرا درست نیست؟ اینو قبلا خونده بودیم که کار اشمیت میگه که میگه که دولت یا حاکمیت یا قدرت در واقع چیزی نیست جز آس نام سوشتاند. این آس نام سوشتاند یعنی وضعیت استراری و استثنایی. این مؤلف، این منتقد کارشمید میگه که این نظر درست نیست، زیرا در نظریه آنان، در نظریه آنان یعنی در نظریه هابس و ژان بودن، اصل بر قاعده بود و استثناء میبایست با توجه به قاعده کلی حاکمیت فهمیده میشد. این حرف، این حکم البته همیشه درسته، یعنی شما هیچ موقع یک نظریه رو نمیتوانید بر مبنای استثناء توضیح دهید یا تدوین کنید یا دفاع کنید. یک نظریه همیشه بایستی بر قاعده استوار باشه، میتواند استثناءاتی حتی اونو تایید نکنه یا تایید بکند. اون بحث دیگه ای. میگه که هابس و ژان بودن نظریهشون راجب اقتدار حاکم یا لویاتان یا چیز، میگه اصل بر قاعده بود، نظریه آنان اصل بر قاعده بود و استثناء میبایست با توجه به قاعده کلی حاکمیت فهمیده میشد، در حالی که نظریه اشمید اصل بر استثناست. یعنی آسنام سوشتاند یعنی دولت یا قدرت، آسنام سوشتاند که همیشه که قاعده نیست، که اون تو خودش داره میگه آسنام سوشتاند یعنی آسنامه، یعنی استثناء، استراری که استثنائیست. در حالی که در نظریه اشمید اصل بر استثناست و استثناء قاعده است، یعنی در نظریه اشمید استثناء قاعده شده. او می نویسد، اون نقاد، نقش توانایی وضع قانون و نسخ آن که در نظریه های بودن و هابز بر عهده قدرت حاکم گذاشته، بیشتر از آن که تعلیق نظم حقوقی موجود باشد، تضمین انسجام و تداوم آن است. میگه که اون چی که هابز دنبالش بود از اقتدار مرکزی این بود که یک نظام حقوقی قانونی رو با خودش بیاره و در واقع یک نوع تداوم نظم حقوقی رو میخواست تضمین کنه هابز با اون کارش، و نه برعکس. او میافزاید استثنای بر حقوق مشترک شرطی است که نظم حقوقی با خود تضاد پیدا نکند و قانون جدید با قانون قدیم مغایرت نداشته باشد. حاکمیت در نزد بودن و هابز بیشتر از آن که با استثناء تعریف شود و ناظر بر نظریه تعلیق نظم حقوقی باشد، برعکس. چون اگر شما از استثناء و اضطرار صحبت میکنید، دیگه نمیتونید نظم حقوقی متداومی رو اصلا مطرح کنید و ازش دفاع کنید. یک نظم حقوقی هی دائم استثنایی و اضطراری است. میگه که حاکمیت در نزد بودن و هابز بیشتر از آن که با استثناء تعریف شود و ناظر بر نظریه تعلیق نظم حقوقی باشد، برعکس ناظر بر قرار دادن استثناء در تحت قاعده کلی و تضمین تداوم نظم حقوقی است. بیشتر محتوای در واقع اون اگر بشود گفت نیت باطنی نظریه هابز رو داره میگه، که میگه هابز اگرچه از اقتدار از دولت مطلقه تامه صحبت میکرد، ولی اون منظورش از این بود که اجتماع سیاسی صاحب یک نظام حقوقی قانونی بشه که بتواند بر مبنای اون و بر اون قاعده زندگی کنه و حرکت کنه، و نه این که به اصطلاح بخواد دائم برای یک اوضاع استثنایی مثلا جنگی این چیز رو این نکته رو گفته باشه.
قانونگذار قانون میذاره و هر موقع که ببینه این قانون بده میتونه خودش قانون نقض کنه، ولی کارش میتونه با توجه به کاری که هیتلر کرده بود و پارلمان به هم زده بود، میگه اصلا معنای دولت همین کاری که هیتلر بود، یعنی این آسنام سوشتان پاس معنای دولت که ما بتونیم من لحظه میخوایم هر قانون عوض، در حالی که میگه اون تو نظم عمومی یه جا تو اون قانون بده حاکمیت میگه چون این قانون بده با توجه به همون نظم عمومی عوضش میکنه، ولی کارش میخواد مرتب همون کاری که هیتلر میکنه تمام پارلمان و قوانین رو به هم میزنه، اینو میخواد تحت عنوان تعریف دولت بیاره کارش.
وقت ما تموم شده، ولی به طور قطع جلسه آینده این فصل تمام خواهد شد، ولی من ترجیح میدم که این 4-5 صفحه آخر این فصل هم کامل بخونیم و راجبش صحبت کنیم، چون که بحث بسیار جالب و کمیابی است. ما در نوشته های فارسی توی این حوزه ها بعید بدونم که منبع و مطلبی داشته باشیم. قطع میکنم. جلسه بعدی ما در سال آینده 2022 خواهد بود.